ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. نخست وزیر کانادا از ایران خواست به همسر کاووس سید امامی اجازه دهد از کشور خارج شود. دونالد ترامپ در پیام نوروزی خود به ایرانیان حکومت تهران را مورد انتقاد قرار داد. و ولیعهد عربستان سعودی برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا وارد ایالات متحده شد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در حساب کاربری توییتر خود از جمهوری اسلامی خواست به مریم مومبینی همسر کاووس سید امامی اجازه دهد از ایران خارج شود و نزد خانواده‌اش در کانادا بازگردد. جاستین ترودو همچنین خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران درباره چگونگی مرگ کاووس سید امامی در زندان شد. خانواده کاووس سید امامی دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی‌اند. فرزندان کاووس سید امامی کنشگر محیط زیست چهارشنبه 16 اسفند اعلام کردند که هنگام ترک ایران ماموران فرودگاه مانع خروج مادرشان از کشور شدند. هفته پیش فرزندان آقای سید امامی مستقیما از نخست وزیر کانادا خواستند برای خروج مادرشان از ایران به تهران فشار بیاورد. کاووس سید امامی روز 4 بهمن ماه سال 96 بازداشت شد و در 19 بهمن در زندان اوین درگذشت. مقام‌های قوه قضاییه علت مرگ این استاد دانشگاه را خودکشی اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با ارسال پیام تبریک نوروز برای میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان که فرارسیدن بهار را جشن می‌گیرند، نوروز زیبا و فرخنده‌ای را آرزو کرد. دونالد ترامپ همچنین با انتقاد از حکومت ایران و سپاه پاسداران افزود مردم ایران تحت فشار حاکمانی‌اند که به جای خدمت به مردم به خود خدمت می‌کنند. دونالد ترامپ که تهدید به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای کرده است، سپاه پاسداران را یک ارتش متخاصم خواند که از مردم ایران می‌دزدد تا صرف تروریسم در خارج از کشور کند. آقای ترامپ در بیانیه خود آورده است که سپاه پاسداران بیش از 16 میلیارد دلار برای نگاه داشتن دولت سوریه و حمایت از شبه نظامیان و به گفته وی تروریست‌ها در سوریه، عراق و یمن هزینه کرده است. وی همچنین در این پیام تاکید کرده است که ایالات متحده در کنار مردم ایران و آرمان‌هایشان برای ارتباط با دنیای بزرگتر و داشتن حکومتی مسئول و پاسخگو می‌ایستد. دونالد ترامپ در پیام تبریک نوروز سال 96 خود به مسائل سیاسی اشاره‌ای نکرده بود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد ایالات متحده شد. شماری از بازرگانان عربستان نیز در نخستین سفر محمد بن سلمان به آمریکا به عنوان ولیعهد عربستان وی را همراهی می‌کنند. محمد بن سلمان قرار است امروز شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، محمد بن سلمان درباره روابط دو جانبه و مسائل مرتبط با منافع مشترک دو کشور با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. این ولیعهد 32 ساله گفته است که آغازگر اصلاحات و نوگرایی در عربستان است. از سوی دیگر روز دوشنبه پیش از این دیدار، عادل جبیر وزیر خارجه عربستان از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد و آن را پر از ایراد دانست. دیدگاه ریاض درباره توافق هسته‌ای به نقطه نظر دونالد ترامپ نزدیک است که گفته است برجام یا باید اصلاح شود یا آمریکا از آن خارج خواهد شد. صبح امروز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناطق زلزله زده کرمانشاه سفر کرد. در این سفر از جمله راه آهن فیروزان کرمانشاه به طول 110 کیلومتر راه اندازی شد. برای اینکه از جزئیات این سفر بدونیم، همکارم آرش حسنیا که این موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه ماست. آرش، از این سفر آقای روحانی به ما بگو چه اتفاقی افتاده و همینطور از اهمیت اتصال کرمانشاه به راه آهن سراسری.
همونطور که اشاره کردی، در واپسین ساعت سال 1396 آقای روحانی به کرمانشاه سفر کرده. برای دومین بار هست در ماهای گذشته، بعد از زلزله آبان ماه کرمانشاه هم آقای روحانی به منطقه سفر کرده بود. همونطور که در بعد ورود به کرمانشاه آقای روحانی گفته، اولویت اولش در واقع اونطور که اعلام کرده رسیدگی به زندگی و وضعیت زلزله زده هاست که با وجود 8 ماه که از زلزله گذشته بر اساس عکس ها و تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر میشه یا انتقاد هایی که برخی از فعالان مدنی اون منطقه دارند، هنوز وضعیت برخیشون وضعیت نامناسبی رو دارند. آقای روحانی در این سفر به چند روستا در منطقه سفر کرده که از جمله روستای فتاح بیگ که از جمله روستاهایی بوده که به طور کامل در زلزله تخریب شده بود و روستای میرمیرو، و وعده داده که در تا تابستان یعنی تا 6 ماه آینده مشکلات مناطق زلزله زده به طور کلی حل و فصل بشه. البته میگم بیشتر از 8 ماه از زلزله گذشته و در اسکان موقت و رسوندن کانکس یا چادرها دچار مشکل بودند. همزمان با این سفر اونطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، تعدادی از مردم شهر سرپل ذهاب هم در برابر فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی کردند با در دست گرفتن پلاکارد ها و شعارهایی نسبت به تأخیر در خدمات رسانی و تحقق وعده هایی که دولت پیش از این داده بود معترض بودند. اما همونطور که اشاره هم کردی، یکی از برنامه های آقای روحانی در این واپسین ساعات باقی مانده از سال 96 در سفرش به کرمانشاه افتتاح خط آهن کرمانشاه بوده که خط آهنی است که 27 سال طول کشیده تا به این مرحله برسه. مطالعات این طرح راهن کرمانشاه که به راهن غرب معروف هست از سال 69 شروع شد، اما 11 سال طول کشید که کارهای اجرایی شروع بشه، یعنی از سال 80 وارد مرحله اجرایی شد. خیلی کند این اتفاق افتاده تا سال 90 راهن غرب ایران که حالا به کرمانشاه رسیده از عراق به ملایر رسید که 90 کیلومتر بیشتر نیست، یعنی سالی در حدود به طور متوسط 9 کیلومتر فقط راهن ساخته شده. اما از سال 92 تا 96 در 4 سال گذشته این روند تسریع شده و امروز اونطور که خبرگزاری ها خبر دادن و گزارش رو منتشر کردن راهن به کرمانشاه رسیده. معمولا یک بدبینی وجود داره درباره این که شاید این افتتاح‌های آخر سال یا افتتاح‌های نمادین باشه، اما اونطور که در خبرها گفتند از 5 فروردین قرار هست که بلیت فروشی بشه برای این خط آهن. اهمیت این خط آهن این هست که میتونه در فاز بعدی به مرز خسروی برسه که یکی از مرزهای مشترک با عراق هست و خب رسوندن راهن به نقاط مرزی میتونه این امیدواری رو افزایش بده که هم بحث واردات هم بحث صادرات و همطور صنایع بتونن از بابت رسیدن این وصل شدن این خط آهن منفعت داشته باشن. آقای روحانی هم در مراسم افتتاح این راهن گفته که ابراز امیدواری کرده که افتتاح این خط آهن بتونه روند توسعه رو در استان کرمانشاه تسریع بکنه.
آرش، گفتی که ایشون به مناطق زلزله زده هم سر زدن، در واقع چه صحبت‌هایی اونجا مطرح شد؟ آیا صحبتی در مورد افتتاح پروژه خاصی هم شد؟
نه، مهمترین نکته‌ای رو که اشاره کردم وعده 6 ماهه‌ای بود که گفتن که تا پایان تابستان سال 97 مسائل و مشکلات مناطق زلزله زده، در واقع بازسازی یا ساخت مسکن‌های جدید برای افراد زلزله زده اون منطقه به پایان میرسه. این وعده است که فکر می‌کنم مهمترین مطالبه و مهمترین مسئله بوده که مردم داشتند و مهمترین وعده‌ای بوده که آقای روحانی داده. فکر میکنم یعنی باید وقتی که ساعت پایانی سال رئیس جمهوری سفر میکنه به این منطقه، باید بیشتر نمادین بودن اون سفر رو مد نظر قرار داد که به این مفهوم که مثلا ما فراموش نکردیم شما رو، چون قرار نیستش در ساعت پایانی اتفاقی بیفته از بابت ساخت و ساز. اما خب وعده‌ای که آقای روحانی به عنوان رئیس دولت داده اینه که تا پایان تابستان سال آینده بازسازی این مناطق و اسکان مردم زلزله زده به پایان برسه.
سپاسگزارم همکارم آرش حسنیا که همراه ما بودی اینجا در استودیو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب سراسری کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز سه‌شنبه خبر داد. دلیل اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تحقق نیافتن وعده‌های داده شده از سوی کارفرمای خصوصی این مجتمع کشاورزی صنعتی اعلام شده است. همکارم بهروز کارونی که اخبار کارگری رو دنبال میکنه، کارگری در ایران رو، در استودیو همراه ما هست. بهروز، اگه ممکنه در مورد اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه به ما بگو.
سلام سپیده عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب قرار بود الان دیگه در حقیقت این اعتصاب زمانی شروع شد که هفته قبل هم اعتصاب کرده بودم به مدت یک هفته، و بعد از دخالت شورای تامین شهرستان شوش که 15 تن از نمایندگان کارگران حضور داشتن، قرار شده بود که کارفرما تعهد کرده بود که حداقل حقوق دی ماه رو پرداخت بکنه به اضافه عیدی و پاداش آخر سال کارگران رو. تا قبل از ظهر امروز اینطور که خبر داریم، بخشی از حقوق دی ماه کارگران پرداخت شده و همینطور 500 هزار تومان از ایدی کارگران. این نارضایتی شدید کارگران رو به همراه داشته، در حالی که امروز 29-28 هم نیست، و اونها از روز گذشته، بخشی از اونها کارگران شیفت بعد از ظهر دست به اعتصاب زده بودن، ولی امروز این اعتصاب سراسری شده، همه بخش‌ها شرکت دارن و نیبرهای شرکت هم دروازه های شرکت رو بستن و کوره بخار هم خاموش شده. حالا آخرین خبری که باز من تونستم بخونم این بودش که شرکت نیشکر هفت‌تپه مدیریت قرار شده که یک محموله شکر رو به حساب کارگران بگذاره که بعد از عید وقتی فروش رفت پولش رو به کارگرها بدن، ولی خب کارگران نسبتا بدبین هستن نسبت به این شرایط، چون که میگن که بارها به ما وعده داده شده بود از جمله مسئولین و از جمله رئیس اداره اطلاعات که نمایندگان کارگران رو تهدید کرده بود بیان و حقوق ما رو بدن، چون اونا ضمانت کردن کارفرما و کارفرما هم انجام نشده. اینم در نظر داشته باشیم که این شرکت 2 سال خصوصی شده و زمان خصوصی سازی شده به گفته کارگران و هم تو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مشکلاتش خیلی زیادتر شده و بارها پرداخت حقوق به تعویق افتاده و اعتراض اونا رو به دنبال داشته.
بهروز، علی ربیعی وزیر کار هم خبر داده که حقوق و عیدی کارگران، در واقع 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز پرداخت شده. آیا اینها مطالبات کارگران بوده؟
خب ایشون به طور کلی از حقوق عیدی اسم برده، در حالی که خب کارگران خواستار دریافت 3 ماه حقوق بودن، عیدی و پاداش آخر سال، ولی چیزی که در عمل رخ داده 2 ماه حقوق رو پرداخت کردن به اضافه عیدی. آقای ربیعی به این بخش اشاره نکرده، یعنی به سرنوشت این مطالباتی که هنوز تحقق پیدا نکرده. با این حال خب این یک موفقیت به نوعی برای کارگران به شمار میره که 26 روز دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زده بودن و این 4000 کارگر و تونستن که به بخش بزرگی از مطالبات خودشون دست پیدا بکنن. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در همین رابطه یه اشاره کرده که این کارگران به رغم بی‌توجهی محض کارفرمای خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و مسئولان استانداری خوزستان و همینطور همراه با تهدیدها و بازداشت‌های که علیه کارگران اعمال می‌شد به این مطالبات دست پیدا کردند. و خب به هر حال این رو هم باید اشاره بکنم که پرداخت نشدن دستمزدها همراه با، حالا اگر آخر سال هست، عیدی و پاداش و همینطور حق واریز نشدن حق بیمه به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده و به خصوص این موضوع در ماه گذشته خیلی شدت گرفته بود و روزی نبود که 2 یا 3 یا چند اعتراض کارگری ما نداشته باشیم.
سپاسگزارم بهروز کارونی که اینجا در استودیو همراه ما بودی. اما با هم بشنویم شماری از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، چی میشینی برای خودت میگی ما بیشتر از تورم به حقوق کارگرا و نمیدونم کارمند اضافه کردیم؟ کی گفته اینجوری؟ 40%، 30% در سال گرون میشه. شما نمیدونیم چجوری حساب میکنین، میگید 20% بوده، 18% بوده، بعد 15% اضافه میکنین. اگر بیشتر اضافه میکردی که ما بدبخت کارگر و کارمند هی نمیرفتیم زیر خط فقر، که دیگه داریم غرق میشیم.
سوالی دارم از همه دولت مردان. حقوق کارمندان 20% اضافه شد، خب تبریک میگم. آیا باقیه ملت چه خاکی به سرشون کنن؟ 40 سال از انقلاب گذشته، در مجلس چه قانونی تصویب شد که به درد قشر آسیب پذیر بخوره؟ غیر از هر روز بار سنگین تورم بیاد روی دوشش. من خودم 62 سال سنمه. اگر پسرم نباشه من از گشنگی خواهم مرد. خدا داد ما را از ظالمین بگیره انشاءالله.
در مورد اون دسته از کسانی که میان رو خط رادیو فردا و میگن ربر ما ربر خوبی است، آیا شما ندیدید و نشنیدید اینکه کارگران گویند پشت به دشمن رو به میهن؟ اون دسته از کسانی که میان روی خط میگن ربر ما ربر خوبی است، ظلم در حق بقیه مردم میکنن بس و جیره‌خوارهای دولتی هستن. با تشکر از رادیو فردا.
این پیام من برای هموطنان عزیز ایرانیمه. این برابر میشنوم این دولتی ها، این مسئولین، این بسیجی ها، سپاهی ها، آخونده ها به ما ایرانی ها برمیگردن میگن که تو چیکاره این مملکتی؟ به تو چه ربطی داره؟ ما شهید دادیم، ما انقلاب کردیم. هموطنان عزیز وقتی ازت میپرسن تو چه کاره ای؟ بگو من ایرانی هم. تو چی هستی؟ وقتی از همون میپرسن تو چه کاری؟ تو چه کار برای این مملکت کردی؟ بگو من ایرانی هم. من این مملکت همه، همه چیش برام مهمه. تو چه کاری؟ حق ندارن از موه پرسن تو چه کاری؟ تو چه کار کردی برای مملکت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شما که در همه این سالها همراه رادیو فردا بودید. امیدوارم که سال جدید سال بسیار خوبی برای همه ما باشه. بریم با هم بشنویم پیام نوروزی ایرج پزشکزاد رو در آستانه سال نو. ایرج پزشکزاد از طنز پردازان ایرانی است که به دلیل رمان دایجان ناپلئون و آفرینش شخصیتی به همین نام به شهرت رسید.
من از اونجایی که به قرائن و شواهد بسیار خیلی خیلی امیدوار هستم و حتی میتوانم بگم مطمئنم که سال نو سال موفقیت نهضت دختران شیردل ایرانی برای رهایی از ظلمت حجاب تحمیلی آخوند خواهد بود. در نتیجه همراه با شادباش نوروزی من پیشا پیش این پیروزی رو به دختران پاکیزه روی و پاکیزه خوی و شجاع و مبارز هموطنم تبریک عرض میکنم و دورا دور دست های مبارزشون رو میبوسم.
خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، روز گذشته از کشته شدن 18 نفر در تصادفات طی 24 ساعت خبر داد. هر ساله با آغاز تعطیلات نوروزی شمار تصادفات مرگبار در ایران افزایش می‌یابد. میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران به مراتب بالاتر از متوسط جهانی است و حتی بارها بیش از آن در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در ایران، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
حوادث جاده‌ای در ایران همیشه موزل بزرگی بوده. ما در دو دهه اخیر فشار بیشتری روش گذاشتیم که این حوادث هر چقدر ممکنه محدود نگه داریم. پروژه‌هایی که نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی، پلیس راه اجرا کردن در حقیقت مجهز کردن بخش بزرگی از جاده‌های اصلی، شریان‌های اصلی و ناوگان‌های حمل و نقل عمومی به وسایل و تجهیزات هشدار دهنده، کنترل، مراقبت و هدایت خودروها بوده. نظارت تلویزیونی در بخش بزرگی از جاده‌های اصلی کشور برقرار کردیم و به خصوص در ایامی مثل نوروز و اواخر تابستان دستگاه ها با شده و دقت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. به نظر من در طول یک دهه اخیر تونستیم تعداد تصادفات و تلفات رانندگی در حدی ثابت نگه داریم، علارغم اینکه چندین میلیون خودرو جدید به ناوگان ها اضافه شده و تعداد سفرها اضافه شده، تلفات جاده در سال ثابت مونده.
آقای مهاجر، ایام عیده و وضع به مراتب میتونه بدتر از این بشه، اون هم به دلیل کثرت رفت آمد به ویژه در جاده های شمال کشور. آخرین خبرها حاکی از اونه که حوادث جاده ای ظرف تنها 24 ساعت گذشته 18 مرگ و 18 مجروح به جای گذارده، هرچند که پلیس راهور تاکید کرده که در ایام نوروز بیشتر مواظبت خواهد شد و از رانندگان خواسته که بیشتر دقت کنن، اما به طور معمول در این ایام تعداد مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی بسیار زیاده. شما تصور میکنید اشکال کجاست؟ جاده ها، علائم راهنمایی یا رانندگان؟
ایام نوروز پرفشارترین تقاضا برای سفر جاده ای هست، به خاطر اینکه در ایران میدونید به طور سنتی مردم به خونه نزد خانواده های خودشون میرن و در سالهای اخیر توریسم نوروزی خیلی زیاد شده. چندین میلیون نفر به مناطقی میرن که گرمسیری هست، جنوب کشور، جزایر خلیج فارس، سواحل خلیج فارس، یا اینکه جنگل های مازندران و گیلان و آستارا و گردنه حیران. اینها در یک برهه زمانی 15 روزی به اندازه کل سال سفر جاده‌ای داریم. بنابراین خبری که شما دارید میدید زمان، با وجودی که کشته شدن یک نفر هم در جاده خیلی رقم بالاییه، ولی برای من خیلی خوشحال کننده است، چون ما در طول سال گذشته، یعنی سالی که داره تموم میشه، روزانه بیش از 40 نفر تلفات جاده‌ای داشتیم. اینکه در ایام نوروز ما در یک روز 20 نفر داشته باشیم با وجود کثرت سفرها، خب این در حقیقت کاهش نه افزایش.
آقای مهاجر، به رغم صحبتی که شما می‌فرمایید، اما برخی منابع معتقدند و آمارهاشون نشون میده که میزان و تعداد تصادفات در ایران تا 100 برابر بیش از کشورهای پیشرفته است.
ببینید، درصدی که شما میگید خیلی بالاست. به نظر من در حد بین 10 تا 14 برابر متوسط جهانه. یعنی مقایسه با کشورهای پیشرفته نکنید. از متوسط جهان خیلی بالاتره تلفات جاده‌ای در ایران. دلیل مهمش این است که ما در ابزارهای خصوصی استفاده تجارتی می‌کنیم. یعنی در جاده‌های ما خیلی خودروهایی هستن که ظاهرشون شخصی است ولی بربرداری تجاری میشن و اینها از کنترل پلیس را خارجن. دلیل اینه تا زمانی که ما نتونیم جلوی فعالیت بازرگانی خودروهای شخصی رو بگیریم، من فکر می‌کنم که این را کار زیادی نداره. دومین مسئله این است که در ایران به دلیل بیکاری، گرایش به استفاده از وسایل نقلیه شخصی به عنوان منبع درآمد هم در داخل سفر شهری و هم بین شهری بسیار فراوان، رقابتی که برای درآوردن پول بین اینها هست باعث میشه که خیلی مواقع رانندگی ایمن دچار تعلل بشه.
آقای مهاجر، با این حساب عامل انسانی تا چه حد میتونه مقصر باشه در این همه تصادفات در ایران؟
ببینید، ایران کشور بزرگیه، فواصل جغرافیایی 2000 کیلومتریه. یه مرتبه از تبریز کسانی با ماشین‌های شخصی خودشون راه میفتن میرن خراسان، مشهد زیارت میرن، یا از تهران یا از شمال راه میفتن میرن بندرعباس. بیش از 2000 کیلومتر رانندگی. خب اغلب این مسافران در جاده‌های غیر آشنا رانندگی میکنن، در آب و هوای غیر آشنا رانندگی میکنن. بنابراین ما در ایران گزارش‌های نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی و پلیس را نشون میده که عامل نیروی انسانی از شخص راننده و سرنشینان بالاترین سهم در ایجاد حوادث رانندگی دارن که من فکر می‌کنم آخرین رقم‌هایی که می‌دونم بالای 90%. یعنی با 10% زیر 10% عوامل دیگر، ممکنه نقص وسیله نقلیه یا بدی جاده یا اتفاقات جوی و اینا باعث بشه که تصادفات بیشتر بشه. ما 90% عامل نیروی انسانی. به همین خاطر هم هست که نیروی انسانی بیشترین نیروشو می‌ذاره فقط کنترل فیزیکی در سطح جاده‌ها.
خب گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در ایران. اما در این بخش هومن عسگری همکارم در استودیو همراه ما هست. هومن، تا چند ساعت دیگه سال 96 با همه سختیاش تموم میشه، وارد سال 97 میشیم. تو رادیو هم که کلن حال و هوای امروز نوروزی بود و سفره هفت‌سین داشتیم و تبریک‌های پیشاپیش، و در فضای مجازی چطور بود؟
اول از همه اجازه بدید من تبریک بگم به شما سپیده عزیز، پیشاپیش به شما تبریک بگم چون فرصت دیگه ای نداریم دیگه، و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا از صمیم قلب تبریک میگم، امیدوارم که سال بسیار بسیار خوب و شادمانی رو در پیش داشته باشند و امیدوارم که امسال از سال گذشته بسیار براشون بهتر باشه. همچنین برای شما باز هم آرزو میکنم که خیلی سال خوب در پیش داشته باشید. اما سپیده، امروز کار من یه مقدار راحت بود به خاطر اینکه امروز تصمیم گرفتیم که به رغم روزهای گذشته که مدام درباره مسائل سیاسی صحبت میکردیم و دعواهای آنلاین و مباحثی که هر روز داغ میشد و اینها، امروز به خاطر اینکه ما چند ساعت بیشتر تا نوروز نداریم، کار از این جهت ساده بود که درباره اون موضوعی صحبت میکنیم و نمونه نظرات مخاطبان و کاربران ایرانی رو خواهیم گفت که اتفاق نظر عجیبی در بین تقریبا میشه گفت تمامی ایرانیان در سراسر جهان دربارش وجود داره، یعنی همین ماجرا و پدیده نوروز. من الان که داشتم نگاه میکردم خیلی برای من جالب بود که از طیف‌های مختلف جاهای مختلف ایرانی‌ها درباره این مسئله نوروز مثل اینکه اتفاق نظر دارن. همه یا دست کم کسانی که من دیدم عکس سفره‌های هفت‌سینشون رو گذاشتن، تبریک گفتن، آرزو کردند برای اینکه امسال سال بهتری باشه، البته خب هر کدوم از دیدگاه‌های خودشون. اما قبل از اینکه به نمونه نظراتی که ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و اون چیزی که امروز داغ شده بپردازیم، اجازه بده که من یادآوری بکنم. تو میدونی که ما هر سال الان 7 سال پیاپی هست که داریم چیکار میکنیم، نظرسنجی برگزار میکنیم برای انتخاب
شخصیت
چهره خبرسازترین چهره سال رادیو فردا. بله. و از این ترتیب نظرسنجی انجام میدیم از بین مخاطبانمون که به رأی اونها چهره سال یا خبرسازترین چهره سال انتخاب بشه. روندش هم این بوده که اعضای تحریری رادیو فردا از بین چهره های خبرساز و اون کسانی که در عرصه سیاسی اجتماعی ایران خبرساز بودن و نامشون مطرح شده، از بین اونها رأی گیری میکنن، بین خودشون 10 چهره شخصیت یا گروه رو انتخاب میکنن و بعد به شنوندگان و مخاطبان واگذار میکنند که از بین اینها یک نفر یا یک گروه یا یک شخص رو یا یک چهره رو انتخاب بکنند به عنوان خبرساز.
ولی امسال یک تفاوتی داشت، فکر میکنم امسال فقط میتونستن از طریق تلگرام.
نه
اینطور نبود.
نه ببین،
چرا من فقط تفاوت... میتونستم تلگرام
نبود. تفاوتش امسال، درست گفتی ولی کامل درست نگفتی. ماجرا اینه که امسال برای نخستین بار رأی‌گیری از 2 طریق انجام میشه. سالهای گذشته فقط از طریق وبسایت رادیو فردا انجام میشد، امسال از طریق وبسایت و تلگرام انجام میشه. اما همین مسئله تا به این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم که کمتر از شاید حدود 6 ساعت فرصت مونده باشه تا پایان رأی‌گیری، در وبسایت و تلگرام یک تفاوت نتیجه ای ما داشتیم. در وبسایت معترضان دیماه پیشتاز هستند و بعدش دختران خیابان انقلاب، و در تلگرام ماجرا برعکس است، یعنی دختران خیابان انقلاب پیشتاز هستند. حدود نزدیک به فکر میکنم تا الان 13,000 14,000 نفر اگر درست خاطرم مونده باشه در تلگرام رأی دادند و تعداد وبسایتش الان در خاطرم نیست که چند نفر در وبسایت رأی دادن. منتها نکته مهم اینجاست که همچنان فرصت هست تا 5-6 ساعت آینده میتونن شنوندگان و مخاطبان عزیز به وبسایت و تلگرام رادیو فردا مراجعه کنن، هر کدوم براشون راحت تر هست، و از اون طریق انتخاب کنند که به نظر اونها خبرسازترین چهره سال چه کسی است.
هومن، یه نکته‌ای که من دیدم امروز در واقع در توییتر، پیام تبریک نوروز آقای روحانی بود که خبرساز شده بود مجدداً. امسال هم ظاهراً با وجود اون صحبتهایی که در سالهای گذشته مطرح بود و بحث هزینه برداشتن پیامک ها و اینها، باز دوباره آقای روحانی،
به خصوص امسال بعد از این اتفاقایی که افتاد، مثلا زلزله کرمانشاه، شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی یک پویشی رو شروع کرده بودن، کارزاری رو شروع کرده بودن، درخواست کرده بودن که مثلا به جای ارسال این پیامک که ارزش افزوده‌ای به نظر اونها نداره، این هزینه چند میلیون یا چند ده میلیون، من دقیقا نمیدونم، ارسال پیامک از سوی رئیس جمهوری، رئیس جمهوری اسلامی ایران، این هزینه صرف کمک به نیازمندان بشه، مثلا برای زلزله زده ها هزینه بشه. ولی اینطور که ما دیدیم به ظاهر آقای روحانی امسال هم از سوی ایشون پیامکی ارسال شد.
بله، درسته ارسال شده بود و بسیاری از کاربران توییتر در واقع اسکرین شات گرفته بودن و گذاشته بودن و خیلی فضای جالبی بود. خیلی مثلا یک نفر به طنز نوشته بود که مثل ما که پیشا پیش تبریک میگیم نوشته بودن که آقای روحانی از اوناست که میگی یادت باشه من اولین نفری بودم که عید و به تبریک گفتم.
دستاویز طنز خیلی ها میشه و البته مورد انتقاد خیلی هم قرار میگیره که خب چه ارزشی داره، در حالی که میشه هزینه این رو مثلا هر چقدر که کم باشه برای کسانی که نیازمند هستند به خصوص در این شرایط انجام بدن یا هزینه کنن. اما من در پایان یک توییت رو میخونم از یکی از کاربران که نقل قولی کرده از برنارد شا که میگه ناامیدی ترسناکتر از پیری است. در پیری جسم انسان صدمه میبیند، اما در ناامیدی روحش. در سال جدید بیشتر از هر چیزی براتون امید و سلامتی آرزو میکنم. یک بار دیگه نوروز رو تبریک میگم و یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست.
سپاسگزارم هومن که همراه ما بودید و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید.